أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث ما در شناخت قرآن کریم بود. در فصل اول عرض کردیم که از بالاترین فضیلت قرآن کریم که باید این معنا را ما کاملا رسیدگی کنیم، جنبه اعجاز قرآن کریم است. خود به خود نماینگر آن است که از خداوند متعال این قرآن کریم نازل شده است. بشر اینجور کتابی نمیتونه تعلیف کنه. به ده وجه عرض کردیم این معنا ثابت است. وجوه اعجاز قرآن، در وجه اول خود الفاظ، این الفاظ قرآنی که از همین حروف ابجدی الف به تکوین و تأثیر شده، همینا رو بشر عاجز از آوردن. نه فقط مثل این قرآن، یک سورش، نه فقط یک سوره، یک آیه، عاجز بودن از این که بزرگان عرب، فصحا و بلغای عرب، از این که یک آیه همانند قرآن بیارن، و تا حالم عاجزن. خود الفاظ قرآن جنبه اعجازی بود. این وجه اول بود، گذشت. در وجه دوم بدیم که معانی قرآن به اندازه معانی حکیمانه و عالی دارد قرآن کریم، که همانند آن نشده است و کسی نه در شعری، نه در نثری، نه در لغت عربی، نه غیر عربی، یه اینجور معانی حکیمانه نسبت به قرآن کریم که هست در جای دیگه نیست. اونم چه معانی بزرگ، معانی زیادی که با یک کلمات، با یک جمله های کوتاه بیان میشه. مثال رو عرض کردیم، القصاص حیات در قرآن با القتل انفال القتل در کلام عرب. نه فقط جهت این معانی، خصیصه قرآن در معانی است که یه معانی در بطن آیات است، در داخل آیات است، مراد ذات اقدس احدیت است که در هیچ کلامی نیست. ملاحظه این فرد، هر کلامی از هر شخصی صادر بشه یک ظواهری داره، ظواهرش هم حجته، ولی در قرآن اضافه به این معنای ظاهری یه معنی باطن درش هست. داخل این آیه معنی نهفته هست که این معنای باطل هیچ کس غیر ائمه حق نداره بیان کنه، وگرنه تفسیر به رأیه، چون مراد خداوند متعاله و کسی غیر اهل بیت وحی نمیتونه مراد خدا رو بفهمه، مطلع به مراد خدا بشه، اهل بیت وحی فقط میدونه. این اشاره یه باب مفصلی خواهیم عرض کرد. یه مثال چه فقط عرض کنم، مثلا آیه مبارکه سوره واقعه که همی خوندید، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المتحر. یه ظاهریست که همه، هر صاحب زبان یا صاحب لغت عربی مرتبطه که قرآن را کسی مستی می کند، دستی می کند، به خطهای قرآن لمس می کند، مگر یا وجود داشته باشد یا غسل. لا یمسو الا المتحر، این معنی ظاهره. این معنی باطن هم داره که معنا باطن ائمه بیان فرمودن. یکی از معانی باطنش لا یمسو، یعنی لا یمس، لا یمسو ولا علی الا المطهرون. در لغت عرب به کسی که وجود بگیره غسل بکنه میگن متطهر، نمیگن مطهر. مطهر مال پاکزاده، کسی که خدا طاهرش کرده، ولادتش طاهره، بهش میگن مطهر. آیه فرمود لا یمسو الا المطهرون، یکی از معانی قرآن، معانی باطنش، یعنی ولایت امیال ما، این کسی مساستیم که دارانش مگر پاکزاد باشه. یه معنی، یه معنی دیگه باشه واحد داره. لا یمسو الا المطهرون، کدام قرآن؟ او قرآنی که به وحی پیغمبر اکرم به خط امیال مؤمن از ایشون هست. آیه قبل از لا یمسو چی فرمود؟ فی کتاب مکنون. این آیات قرآن در یک کتابیست نهفته. خب این قرآن که ظاهره، نهفته نیست، پس یه چیز دیگه هم مراد خدا هست. این قرآن نهفته همین قرآن خدمت امیر المؤمنین، نزد امیر المؤمنین که الان خدمت بقیت الله آقا مهدی آل محمد صلوات الله. روایت داریم هر آیه هفت باطن داره، بعضی از وقت هفتاد باطن. معانیست که خداوند تعالی از این قرآن اراده فرموده از این آیات، این معانی به اهل بیت میدن. یه جریان قصه، یعنی جریان واقعیتی که عرض کنم در کتاب حقایق هست. بعضی از رفقایی که در عرض کنم که حوزوی وارد هستن میدونن، مرحوم ملا فتح الله سلطان آبادی یکی از علمای نظر کرده مفسر قرآن صاحب کرامت، از شاگردان مرحوم میرزای بزرگ بخدا رحمتش کنه، ایشون نسبت به جریان موندنش در سامرا غیر از درس مرحوم میرزا یه تدریس قرآن هم داشته که شاگرداش رفقاش بودن، هم درسیاش بودن. میرزای نوری، مرحوم سید حسن صبر، مرحوم ملا بهاء تقی، یه کسانی که هم درسیاش بودن بحث قرآن ایشون حاضر میشه. از ایشون نقل کردم این آیه شریفه سوره حجرات: ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خب یه معنی ظاهری است. یه خدمت ایشون بودیم، ایشون در اول ماه بود، روز اول ماه بود تقریبا. یه معنی برای این کردن، معنی ظاهری است و روایت هم در فی خیلی قشنگ. خداوند تعالی ایمان برای شما محبوب قرار داد، تزیینش کرد در دلتون، زیباست ایمان در دل شما، به نظر زیبایی به اون نظر میکنید. و کره علیکم، ناپسند برای شما قرار داد کفر را، فسوق را، پلیدی را، عصیان را، سرکشی را. یه معنی ظاهری که خیلی قشنگ. فردا آمدیم همون آیه را فهمود، روایت اینجور هم داره، یه معنی کردیم خیلی قشنگ به آیه میخوره. اما چطور ما دیروز مرتبط این معنی شدیم؟ گذشت. روز سوم به همین کیفیت. یه معنی دیگری برای آیه فر از معانی باطنه. فهمید قینش هم اینه، این فرمایش امام صادق هم این معنی قرآن. یه عجب معنی مناسب تریست. چطور ما دیروز متوجه این معنی شدیم؟ فرمودم تا 30 روز تا آخر ما هر روز معنی از قرآن بفهمید. این معنی باطن بشه. این معانیست که در قرآن در آیات نهفته شده و کلام قرآن یه اینجور مزیتی داشته است که هم ظاهر داره و هم باطن داره. اونم چه باطن عمیقی، چه معانی عالی، که خود همین یک فصل مفصل و مستقلی برای باطن انشاءالله عرض بکنه. کیف کن وجه اعجاز، دومین وجه اعجاز معانی قرآن است. چه معانیه که رسیدن به اون معانی در هیچ لغتی، در هیچ شعر و نثری نبوده و باطن داشتن اون الفاظ در هیچ کلامی نیست. وجه سوم، وجه سوم از وجوه اعجاز قرآن و مزایای قرآن، امتیازش به بیان کلمات و معارف و معانی حقه. در هر موردی قرآن بیان داشته باشد، در معرفت خداوند متعال، در نبوت، در اخلاق، در احکام، در تاریخ، در هر چیزی که باشد، یه معارف و یه بیاناتی است که کلش حقیقته. یک کلمه ناقص و زیادی درش نیست، یک تغییر تحریف درش نیست. با اینکه این قرآن از طرف پیغمبر اکرم اسلامی که نه فلکش درس خوندن، نه مکتبی رفتن، نه با عالمی از علماء یهود یا نصارا که دیگه برخورد داشتن، معلوم است که این کتاب با این معانیه که همش حقیقته، از اول تا آخر یک کلمه خلاف حق نیست، تمامش به نحو حق و حقیقت بیان شده. یه اینجور کتابی از پیغمبر اکرم اسلام، من مثل قرآن فرماید، از مثل پیغمبری کشف میکنه این کلام کلام خدایی است. این مزیت مخصوص به قرآن. حتی اینم عرض بکنم، حتی کتابهای آسمانی سابق هم داره اینجور مزیت نبوده، تحریف شده. کتابها هم تورات هم انجیل اگر مقایسه با قرآن کریم بشد، آیین مسیحی ها، یهودی ها اگر حق بخوان عنایت بکنن، حق بخوان دنبال بکنن، یه مقایسه ما بین کتاب خودشون و قرآن بکنن، ببینن آیا در قرآن کریم ما یک کلامی خلاف حقیقت هست، یک آیه العیاذ بالله دروغ هست درش، یه نسبت ناروایی به خدا و پیغمبری درش هست، وقت کتابی خودشون مراجعه.
تورات انجیلی ببینم. ببین چقدر مشتمل بر بعضی از معانی که هم نسبت به خداوند متعال هم در انبیا باطل هم در مورد. یه نمونش عرض بکنم. این مقایسه اگه کسی واقعا با انصاف و حقیقت یه مقایسه بکنه کاملا مشخص میشه که قرآن در تمام معانی و کلماتش صادق و حقیقت است. ولی غیر از قرآن تحریف، تغییر، باطل درش آمد. یکی از نمونه هاش ملاحظه این فرمود راجع به معرفت خداوند متعال، در معرفت الله چطور خدا را معرفی میکنن؟ هم در تورات عرض میکنم یک نمونه، هم از اینجا. اما در تورات، در تورات سفر تکوین اصحاح دوم، ببینید مقام خداوند متعال ربوبیت با حس آدم چطور بیان میکنه. آیا این لایق به خدا هست؟ اگر انصاف بدن یهودی ها این کلام کلام حق میدونن. میگه و او سر رب و او سر رب آدم قائل خدا متعال به جناب آدم توصیه کرد قائلا خدا به آدم فرمود من جمیع شجرت الجنه تاکل اکل، از هر درخت بهش مخوای بخوری بخور، اما شجرت معرفت الخیر و شر فلا تاکل، اون درختی که خیر و شر بهت نشان میده نخور ازش. بخل کرد خدا متعال العیاذ بالله. و اما شجرت معرفت الخیر و شر فلا تاکل لانک یوم تاکل منها تموت، تا بخوری میمیری. یعنی العز خدا خود اکل به آدم. ثم ان الله بعد ما ظهر له اکل آدم من الشجره، وقتی که فهمید که آدم از اون شجره خورد، از اون درخت خورد، قال آدم صار كواحد منا، تاسف خدا خورد، خیر و شر فهمید، مثل خود ما شد، عارفون بالخیر و شر، والان یمد یده و یاکل من شجره الحیات، الان از درخت زندگانی، درخت حیات جاودانی میخوره، و یعیش الی الابد، مثل ما همیشه زندگی میکنه. فاخرجه الله من الجنه، از بهش خارجش کرد. نفقد فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتاسف في قلبه، خدا از خلقت انسان پشیمون شد، تاسف خورد که چرا انسان خلق کرد. یه آدمی خلق بکنه که از خیر شر برخوردار بشه، بعد درخت جاودانی رو بخوره، مثل خدا متعال همیشه باشد، تأسف خورد، از این جهت به زمین فرستادش، متأسف شد که چرا خلق داده. یه اینجور بیان هم العیاد دروغ نسبت به خدا، اگر بخوری میمیری، و هم خدعه برای عرضکم جناب آدم، و هم تأسف خدا متعال. خدا نمیخواد کسی خیر و شر بلد باشه، خود خدا متعال مسئله فسته بقول خیرات میفرماید، طلب خیر خود ذات اقدس بیان کرده. یا مسئله علم، دانایی، دانش، هر یستو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، تعریف کرده علما را، نکوهش کرده جاهل را. خدا بلیش میده کسی عالم باشه که با آدم مسیر کنه. یا مسئله خود اکردن و تأسف خدا متعال، ای چه نسبتیست ناروا به خدا متعال، ای چه امریست بر خدا متعال بری از این اوصاف. ببینید یه نظر در قرآن اگر بکنن اینها، میبینن که چقدر مقام الوهی مقام بالاییست و چقدر عنایت به حس آدم کرده. نه خدعی بوده، نه دروغی بوده. چجور خود است برای آدم، چجور گرسنه حس آدمه، چطور است که از خیر محرومش بکنن؟ مگر نه اینکه و علم آدم الاسماء کله، همه اسماء معانی به حس آدم خدا آموخت، بخل کرد براش. یا در آیه شریفه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، همه ملائکه، حتی مقربین، حتی جبرئیل و میکائیل، دستور ده بر حس آدم سجده بکنن. خدا متعال آدم را کوچک شمرد، خیر بهش نشون نداد. یا اون آیه شریفه که وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، خودت و خانمت در بهشت زندگی کنید، و کلا منها رغدا حیث شئتم، رغد یعنی فراوان، هر چی میخواید، از هر کجا میخواید، هر چی میخواد بخورید، فراوان. اما ولا تقربا هذه، خدا خود عشق کرد، گور زد آدم رو، بهش نشون داد ولا تقربا هذه، نزدیکش نشه بعد نخورید. کاملا تحذیر کرد آدم رو خدا متعال، کاملا بی احتیاط دستورش فرمود ولا تقربا هذه الشجر، به این درخت نزدیک نشید، فتکونا من الظالمین، اگر نزدیک این درخت شدید، از این درخت خوردید، خودتون رو جرم کردید. خوردن از این درخت موجب ظلم به خود است. مخالف دستور خدا متعال به خودتون ظلم میشه، خودتون عریان میشید، خودتون لخت میشید، خودتون مکشوف میشید. بدی اینه، بدی مخالفت امر خدا این است که خودتون ضرر میکنید، ظلم به خودتون. در جای دیگه خدا میفرماید فلما ذاقا الشجر، از میوه اون درخت که خوردن بدت لهما سوءاتهما، خودشون عریان دیدن. خوردن از اون میوه درخت اینجور اثری داشت، لذا فرمود خدا تکون من الظالمین، به خودتون ظلم میکنید. بدت لهما سوءاتهما وتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن از اون برگهای بهشتی رو خودشون سفر کنن، آدم و حوا. و ناداهما ربهم، خدا بهشون هشدار داد، الم انکما ام تلکما الشجر، از اون درخت منعتون نکردیم؟ و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان دشمنتونه، گولتون میزنه، دشمن آشکارتونه، براتون این نگفته بودن؟ چرا این کار کردیم؟ نه خدعی بود، کمال راهنمایی و ارشاد بود، خیر خواهی بود، صدق بود. خدا دروغ ما آدم نگم، اگر بخوری میمیری. این معنا رو قرآن کریم به نحو حقیقت هم خدا رو معرفی می‌کنه، چه خیر خواهی بود برای آدم و هم هست آدم رو. کجای قرآن این سوال می‌تونه یک خلاف پیدا بکنه؟ این جریان چی گفت تورات؟ قرآن چی رو در اون روایتی هم عرض بکنم، در تفسیر آیات هم روایتی هست، در تفسیر عیاشی از آقا امام صادق ارواح الله داره که حضرت موسی از خداوند متعال خواست که خدایا من با آدم جمع بکن، من با آدم ملاقات داشته باشم. داره بین که حضرت موسی صریح اللهجه بود، یه مقدار تندم بود، یعنی غیور بود، نه تندی زشت، تندی در راه خدا، غیور بود، موصوب به غیرت هست. از خدا هم خواهد اللهم اجمعنی مع ابی آدم، من با آدم ملاقات قرار بود. برای چی؟ میخوام صحبت کنم. خدا که میدونه چی میخواد بده. حضرت آدم و نسل حضرت موسی، موسی خطاب کرد یا ابتا، حالا ببین چه لحنی، یا ابتا، خدا تو خلقت کرد، بهشت برات مباح کرد، زنی از برات خلق کرد، میوه های بهشت برات خلق کرد، چرا به چه جهتی، چرا شما امر خدا را امتثال نکردید؟ از اون درختی گفته بودید خوردید. اینم بین عرضمون عرض بکنم، چند روایت هست مختلف که اون درخت چیه. بعضی هم اشکال کردن که قرآن میفرماید نسبت به لا تأکل من هذه الشجره، مگر گندم درختی بوته است، چرا قرآن فرمود شجره؟ سرش این آقا در روایت آقا امام رضا هست ارواح نافدا که اون شجره بهشتی، اون شجره الجنه دارای میوه های متعدد بود، لذا بعضی از روایت هست اون شجره انجیر بود، بعضی روایت هست انگور بود، بعضی از روایت هست گندم بود، بعضی از روایت هست چیزای دیگه بود. او دارای میوه های مختلف بود، من جمله از میوه هاش گندم بود، لذا این اشکالی در قرآن شجره فرمود درخت بوده، درخت دارای ثمار متعدد، میوه های متعدد. حضرت موسی به جناب آدم عرض کرد این که چرا از اون درخت خوردی؟ چرا لم لم تکف نفس خودداری نکردی؟ از اون درخت خوردی تون شد بان. شما بواسطه خوردن از اون درخت از بهش اخراج ما را از بهش محروم کرد. ای حق ان تخرج من الجنه، میشه ما را این درست حق ما را از بهش خارج بکنید؟ سبب شما شدی. چون گفت به هست آدم، داره هست آدم عرض کرد رفقم یا بونه آهسته، من خودم گرفتار اون درخت شدم، 200 سال گریه کردم، مبتلا شدم به اون درخت، من نمیدونستم کسی دروغ به خدا قسم میخوره، شیطان اومد در مقابلم دروغ قسم خورد، به رب العزه قسم خورد که من انی را که من ناسخین، من خیر خواهد هستم، من با تو معنوس شدم، اگر از این درخت بخوری همیشه در بهش خواهی بود، اگر نخوری بناس ببرنت رو زمین ها، از بهش محروم شد. استراق سهم کرده بود، این اخبار آسمان را یاد گرفته بود، اگر بخوری همیشگی هست جاودان خودت و خانمت. از این جهت من قسم خورد برای من، منم باورم نمیشه کسی به خدا قسم داره قسم دروغ بخوره، باورم شد. آیا من حق نیستم چون به جلالت خدا قسم خورد من باورم بشه از این درخت بخورم؟ وجهش اینه، نمیخواستم اسلام بکنم. این شد. در روایت داره که قبل از ظهر خداوند تعالی جناب آدم خلق فرمود، زوال ظهر اسجله الملائکه، ملائکه برای سجده کردن، 6 ساعت بیشتر در بهشت بود. بعد از اون 6 ساعت از این درخت خورد، فبدت لهما سوآتهما، لخ شد، از خدا خجالت کشید، و قلنا اهبطوا بيت طيب. این جریانی که قرآن نسبت به حس آدم نسبت به مقام ربوبی، کمال فرد، عطوفت، سر، خیرخواهی، هیچ اشکالی درش نبود که تورات بگه خدا دروغ گفت به آدم، نمیخواست به خیر برسه، یا خدا تأسف خورد. خدا بعد از خلقت بنی بشر فرمود تبارک الله فتبارک الله احسن خالقین، خدا متعال مبارک درست خلق انسان، تأسف خورد، محزون شد. آیا این خلاف واقع نیست؟ این با مقام اصلا عقل قبول میکنه؟ با مقام الهی میسازه این معنا رو؟ این توراتش رو. حالا انجیل رو حضرت چجور خدا رو معرفی میکنه؟ چند خدا ما داریم؟ در کتاب، در انجیل، رسالت یوحنا الاولا صحاح پنجم، در اینجا داره که ولد عیسی من الله، پسر خداست، و کل من یحب الولد یحب المولد، هر که خدا رو دوست داشته باشه عیسی رو پسر خود دوست داره. ان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه، در آسمان سه خدا ما داریم، الاب خدای پدر، و الکلم عیسی، و روح القدس، و هؤلاء الثلاثه هم واحد. چه تناقضی، سه تا است یکی هم من. اصلا هر کس اینو بخواد ببینه این چی میگه به اینجا، سه خدا داریم، یه خدا هم هست، چطور میشه؟ اب و عیسی و روح القدس و هؤلاء الثلاثه هم اینا یکی هستن. و فی البدء کان الکلمه، یعنی عیسی، و الکلمه الله، از اول عیسی بوده، عیسی هم خدا بوده. این منطقه انجیل که سه خدا داریم، سه خدا هم یکی هست، که هیچ عاقلی این معنی نمیتونه قبول بکنه، هم سه تا خدا هست و هم یکی هست، اونم پدر، یکی پسر. خب این اگه پسر خدا باشه شما میشه خدا بشه؟ یکی هم روح خدا هست. این در تورا، در انجیل، قرآن برون. قرآن رو هم خدا منزه میکنه از اینکه شریکی داشته باشه. خدا متعال عجل است از اینکه محتاج بشه. شریک برای چی آخر؟ نیاز به شریک داره؟ محتاج به شریکه؟ غنی است، عالم است، قادر است، مقام ربوبی است، مقام اشرف باشه. میفهمد لو کان فیهما آلهة الا الله لفسد، اگر دو خدا بود فاسد میشه زمین آسمان. یه خدا اراده میکرد که باران بیاد، که نخیر نیاد، یه خدا خلق فلان کس بشه، یه کسی نشه، قیامت این کیفیت بشه، این که فساد میشه. ممکنه فهمید اینا با همدیگه متفق بودن، خدا با همدیگه اتفاق میکنن، یک جور تفکر دارن، نزاع نمیشه. عرض میکنم این دوتا اگر با همدیگه یکسان هستن، آیا محتاج به همدیگه هستن؟ محتاج نیستن. اگه محتاج به هم هستن، این خدای محتاج هستن که خدای خدا نباید باشه. این احتیاج فقره، این احتیاج عدم امکان الوهیت درشه. و اگر محتاج به هم نباشن، یه خدا زیادی. این دو خدا اگر به همدیگه محتاج باشن، اون خدای محتاج که قابل خدای عاجز، اون اگر محتاج به همدیگه نباشن، پس یه خداش زیادیه، خلاف حکمت. یا یه فرمایش واقعا زیبا، کماله تعقل در این فرمایش هست، از امیر المومنین روح القدس، کامل برای که همه بفهمن این را. بنی لو کان هناک آلهة الا الله لاتت رسولا، این همه فهمه. اگر غیر از خدای ما خدای دیگری بود، لابد یه پیامبری از طرف او بود، یه کتابی از طرف او بود، یه پیغام از طرف او. ما غیر از کتاب از قبل خدای خود نداریم، ماش خدای دیگری نیست، یه دلیل وجدانی. لو کان هناک آلت الا الله لاتت رسولا، اگر غیر از خدا خدای دیگری بود، دومی بود، خدای دومی بود، از او هم یک رساله، رسالتی، نبوتی، پیامبری خواهد میر کسی از طرف. پس ببینید معرفی میکنه خدا را سگانه، اونم یکی پسر باشد، یکی پدر باشد، بازم میگه این سه تا یکی هستن با هم دیگه. یا آیا با کدام عقلی، با کدام مقام رو به این مناسبت هست؟ وقت نسبت به حضرت عیسی، اگه پسر خدا بخواد باشه، با الوهی، اولا خدا محتاج به پسر نیست، و ثانیا با ربوبیت نمیسازه، عیسی خدا باشد. میگه میشه خدا باشه. آیه میفرماید مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، فقط پیامبریست که قبلشون پیامبرانی بودن و امه صدیق، مادرشون صدیقه بوده، راستگو بوده، منتهای صدق و درستی داشته. کانا یاکلان الطعام، عجب فرازی قرآن میفرماید، جناب عیسی و مادرشون حضرت مریم سلام الله علیها اینا غذا میخوردن. یعنی کسی که غذا میخوره محتاج به دفع فضولاته. میگه میشه خدا دفع فضولات دست باشه؟ کانا یاکلان الطعام، انظر پیغمبر ما، ببین مردم، ببینید کیفه رو بگن لهم الآیت، چطور ما آیت واضح بیان میکنیم. ثم منظر انا یوفقون، چطور دور از حقیقت میشن. میگه میشه جناب عیسی روی سر پیغمبر اولعظم، بزرگوار، صاحب معجزه، اما خدایی مرتبه نیست. عیسی و بشر مخلوق بودن این مرتبه دیگه ممکن نیست خدا باشه. یه مقایسه بشه، یه اینجور صحبتی کمتر از این صحبتی، نیم کلمه‌ای که در صدق نباشه در قرآن تغییرم نکرده، تحریفم نشده. یه اینجور قرآن نماینگر است که از خدا تعالی صادر شده. یه نمونه، نمونه دومشم عرض کنم در باب نبوت انبیا. ببین چجور پیغمبر معرفی میکنه، هم تورات آقا هم انجیل، غیر از این که در مقام ربوبی اون حرف های باطل درش بود، ببین در مقام نبوت انبیا رو چجور معرفی کنه. در مذهب، در دین ما، در قرآن ما چجور انبیا رو معرفی کرده؟ انبیاء معصوم، انبیاء که عندنا لهم المصطفین الاخیار، انتخاب شده هستن از بشر، اینا خیر هستن، اینا نیکوکار هستن، اینا خوب هستن. ببینید چطور معرفی میکنه تورات و انجیل. در تورات سفر تکوین اصحاح 19 ان خدای ما بری از اینجور نسبت ها، نقل کفر لیسه به کفر، ان ابلت لوت الکبیره، لوت میگه دو دختر داشت، یه بزرگ یه کوچکتر. دختر بزرگ لوت قالت لاختها، به خواهرش گفت ابونا شاخ، پدر ما پیرمرد شده، ولیس فی الارض رجل لیدخل عینا، ما دیگه ازدواج نمیتونیم بکنیم، پدر پیرمرد، کسی هم مردی که با ما ازدواج کنه نیست. حلو می بیا با هم دیگه توافق کردن، نسکی ابانا خمر، به پدرمون جناب لوت سراب بخورنیم و نشتجع معه، باهاش بخوابیم، هم بستر بشیم، فنحیه من ابینا نسل، از پدرم یک نسل درست بشه، یه اولایی درست بشه. فسقطا اباهم العیاذ بالله، خمر به پدرشون دادن فی تلک اللیله، و فجعت معه الکبیره، او دختر بزرگی هم بستر شد، و حملت من، و فی اللیله الثانیه سقطاه الخمر، دوباره خمر بهش دادن، و دخلت معه الصغیره فحملت من، این هر دو شراب دادن، هر کدامشان خدا بشونه بچه از اون پدر داد. حتی الولدت الكبير اسما سمته مؤاب، اون دختر بزرگ یه پسری خدا بشه از اون پدر مؤاب اسمشه، و ولدت الصغير ابنا تسمى بن عمي، اون دختر کوچیکم خدا یه پسری بشه بن عمي اسمشه. لوط که قرآن فرمود ابن و ان لوطا لمن المرسلين، از بندگان مرسل ماست، هم نبیه و هم رسوله. یا در جای دیگه میفهمند که و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلن فضلنا عن العالمین، بر عالمین، بر تمام مردم تفضیل دادیم، اینا رو اختیار کردیم. اختیار کردی پیغمبر شراب خور، پیغمبر با دختر زنا کن، میگه میشه، میگه ممکنه این کار، میگه این عقل قبول میکنی، چه بشریتیست، این چه کتابیه، این چه دستور خداییه. این تورات انجیل بینید. در انجیل، انجیل متا اصحاح 11 میگه ان المسیح کار یشرب الخمر، پناه برا یک کسی که گوشت هم نمیخورده خمر میخورد، ان المسیح کار یشرب الخمر بلکان شریبا للخمر، خیلی مبالغه است، خیلی شراب خور، شریبا للخمر. بعد میاد میگه نسبت به عیسی این کار که کرد در این وقت عروسی مفصل بیازه، در یه عروسی دعوت شد، در این عروسی خودش العیاذ بالله، عجب نسبتی، در این عروسی ابن المسیح حضر ذلک المجلس، اون مجلس عروسی رو حاضر شد، فنفد خمرهم، اونا شرابشون تموم شد در مجلس عروسی. فعمل لهم ستت اجران من الخمر به طریق المعجزه. شیش اجران جمع جره است، اون کوزه بزرگ عرب جره میگن و قله میگن، اون کوچیک را بهش شربه و مشربه میگن. شیش تا از اون کوزه های بزرگ برم طریق معجزه، ببینید خدا معجزه بکنه برم شراب داره مردم. فعمل لهم ستت اجران من الخمر به طریق المعجزه. شراب العیاذ بالله، شراب خور مجلس عروسی که گسترش شراب درش باشد، جای میگساری، اونم خودش به طریق معجزه به لطف خدا شش تا کوزه بزرگ شراب درست بکنه. این آیه مقبول از پیامبر، این لیاقت پیغمبری داره. این انجیل، او تورات، این انجیل و قرآن رسید. واقعا اگر یهود و نصارا یه دقت در قرآن بکنن و یه مقایسه با کتاب، نبایستی که یهودی در دنیا بمونه، نبایستی که مسیحی در دنیا بمونه. کلام حق، کلام موجود، معارف حقه، کلمات صحیحه، کلمات صادقه در قرآن کریم هست و این کلمات و این حقیقت هیچ گونه درش تحریف نشده، مونده به همونطوری که خدا متعال نازل فرمود. این وجه سوم. وجه چهارم وقت من گذشت، تا جلسه بعدی انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل.
tebyan.net Gencine-i Soti